میشن و بعد با نعت پیامبر و حضرت علی علیه السلام ادامه پیدا میکنن. یعنی دفتر و دیوان شعرای قدیم با شعر آینی شروع میشده. شما میدانین که شعر آینی و شعرهایی گفته میشه که در مد و منقبت بزرگان دینی و مناقب و فضایل آنها سروده شده. شعر آینی و تقسیم بندیشه دکتر بهروز اتونی بسیار زیبا شرح دادن که با هم میشنویم.
ادبیات آینی کلن هر شعری که و هر پاره نثر که سبقه دینی داشته باشه و آموزه های اسلامی رو در بر بگیره به اون میگن ادبیات آینی. یعنی در منقبت و ستایش و مرثیه در واقع اهل بیت گفته میشه. ولی خب در این تعریف یه چیزی کاستی داره و اون اینه که اشعار پندی ما، اشعار تعلیمی ما، اشعار حکمی ما هم که بعضن آموزه های دینی داره در این تعریف گنجانده نمیشه. پس میایم چیکار میکنیم؟ میایم یه تقسیم بندی دیگه انجام میدیم. میگیم ادبیات آینی به سه قسمت تقسیم میشه. بخش اول نیایش و ادبیات توحیدی هست. یعنی اونجایی که شاعران و نویسندگان در ستایش باری تعالی میگن. بهترینش رو مخزن الاسرار نظامی داریم. شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدای است بر او ختم کن. پیش وجود همه آیندگان، پیش بقای همه پایندگان، مرسل سالار گلوی قلم، قلم نمیدونم مبدع هر چشمه که جودیش هست، مخترع هر چه وجودیش هست و الی آخر. پس این میشه ادبیات توحیدی ما. قسمت دوم در واقع بخش پندی، حکمی و مقاومتی ادبیات هست. مثلا مولوی میگه که گفت پیغمبر که نفتهای حق اندر این ایام میآرد سبق. عنایتهای خدا همیشه دارن میان. گوش و هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفات را. نفع آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نفع دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم با نمانی خواجتاش. این هم قسمت پندیش هست. قسمت سوم که بحث ماست شعرهای ولایی هست. یعنی شعرهایی که به سیره ائمه، سخنانشون و زندگیشون میپردازه، که تقسیم میشه خودش به شعرهای نبوی، به شعرهای علوی، به شعرهای فاطمی، به شعرهای رضوی، به شعرهای عاشورایی و به شعرهای مهدوی تقسیم میشه. بهترینی که نمونه دارم شعرهای علوی، شعریه که شهریار داره راجع به جنگ حضرت علی علیه السلام، نبردش و عمر ابن عبدوباد، که میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان منزه از دغل. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. او خدو انداخت بر رویی که ما سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر قضاش کاهلی. گشت حیران آن مبارز این عمل، وز نمودن عف و رحم بی محل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سوس در آشکار من؟ آن چه دیدی که چون این خشمت نشست، تا چنان برقی نمود و بازجست؟ در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی؟ راز بگشا ای علی مرتضی، پس از سوء القضا حسن القضا. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. شیر حقم نیستم شیر عوافل، من بر دین من باشد گواه. کهنه‌ام کوه هم ز صبر و حلم و داد، کوه را کی در روایتون. و الی آخر داستان ادامه در این شعر علویش هست.
تاریخ شعر آینی به آغاز شعر فارسی برمی‌گردد، ولی اولین شعر عاشورایی را کسای مروزی سروده. امروز هم یکی از جریان‌های قوی شعر آینی شعر عاشورایی است. اما در میان شعرهای عاشورایی ترکیب بند محتشم کاشانی از همه مشهورتر است. در این ترکیب بند حماسه و غم با هم آمیخته و یک فضای خاص ایجاد کرده که شما حتی او فضای روز عاشورا را احساس کنین. از زبان دکتر صاحب اتونی میشنویم.
اولین شعر آیینی ما، به هر حال اگر آموزه های دینی رو بخوایم لحاظ بکنیم، رودکی آموزه‌های اخلاقی داشته، فردوسی در منقبت حضرت علی علیه السلام و پیامبر اسلام داشته، ولی خب نخست کسی که از واقعه عاشورا شعر گفته کسایی مروزی شاعر قرن چهارم است. یعنی شروع کننده در واقع مرثیه سرایی به شکل امروزینش کسایی مروزی. بعد میایم سراغ صنایع قرن ششم، بعد از صنایع میایم به سراغ خاقانی. خاقانی بهترین کسی است که در منقبت حضرت رسول اکرم صلی الله شعر گفته. ما در عرب یک کسی رو داریم به نام در واقع رشک نظم من خورد حسام، ببین حسام عرب رو داریم در عرب که بهترین منقبتگوی حضرت رسول اکرم هست. در زبان فارسی عرضم به حضور شما خاقانی این منقبت رو داره، این ستایش رو داره که میگه رشک نظم من خورد صحبان وائل را جگر، دست نصر من زند صحبان وائل را قفا. خب بعد از اون سیف فراغانی رو داریم، بعدش خاجوی کرمانی رو داریم، ابن یمین رو داریم و بعد میرسیم به محتشم کاشانی. محتشم کاشانی قبلش غزل سرا بوده، مجموعه غزل داره به نام جلالیه. خب مت هم میگفته، یه مت برای دختر شاه طهماسب داره به نام پری خان خانم. خب یه مت در مورد ایشون میگه، شاه طهماسب میگه حالا که برای دختر من میگی در منقبت و ستایش حضرت علی هم علیه السلام یک چی بگو؟ یک شعر بگو که یک ترکیب بند هفت بیتی میگه. حالا در تذکره ها هست که حضرت علی علیه السلام به خوابش میاد و میگه که برای من شعر گفتی و در رسای پسرم حسین هم شعری بگو، که میگه باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. این صبح تیره باز دمید از کجا که از او کار جهان و خلق جهان جمله در هم است، گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب کاشوب در تمامی ذرات عالم است. راز ماندگاریش اگر در یک جمله بخوام بگم مهر الهیه که برش خورده، ولی به لحاظ فنی اگر بخوام بررسیش بکنیم، ببینید از نظر فنی یک ریتمی براش انتخاب کرده، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان، این وزن یه وزن دم 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 دم. ببین این تبلی که داره الان زده میشه، صدای چکاچک شمشیرها، صدای سم اسبان بر روی زمین، همه در این وزن حماسی داره گفته میشه. ببینید میگن که این وزن حماسیش خیلی مهمه، ولی خب نکته پایانی در اینجا اینه که به هر حال مهر الهی هم برش خورده شده.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز که امروز هم با بخش پند پنهان همراه بودید. همچنان بر روی موج جوانی باشید.
سرمستم از جان تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جان تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرخصم آسمان من شده سوی
دوستان شنیدین میگن فلانی با خودش هم جنگ داره؟ امی کاکام پیشتر کاکا خیرو امی قصر امی کتم خودم جنگ کدم و زدم و کندم و نیفم قار کدم و جنگی شدیم و چقدر کدم گپ نزدیم. خب این قصه شاید خیلی از ما و شما باشه. در واقع خیلی وقتا ما با خود ما درگیری پیدا میکنیم، چرا که بعضی وقتا نمیفهمیم چی میخواییم، بعضی وقتا هم که میفهمیم چی میخواییم شور و شوقی در ما دیده نمیشه. خودشناسی تضاد درونی ما را کاهش میده. شما میدونین که بخش زیادی از نارضایتی ما از خود ما یا از کار و رفتار ما به خاطر ایست که دقیقا نمیدونیم چی میخواییم. دیگه ای که خودشناسی به ما کمک میکنه که تصمیمای ما هماهنگ با قلب ما باشه و هدفمند تصمیم بگیریم.
همینجا باشم نام کاکا خیروی چه گرفتی؟
میگم نام تا نگرفتم و سریع
من تیز آمدم که گپ چی هست؟
چی هست؟ خب همین قصه جنگ شما بود کده خودتان که قصه کردیم پیشتر و جالب هم بود. اما قضیه که مسئله است که واقعا هم در وجود هم خیلی از ما انسان ها هست.
آخ خیلی امرای خودش بله، جنگ داره بله. ملامت میکنه خدا باز یکان جای تشویق میکنه بله. اون وقت مثل ما بوده کدی بوکس
میزنم خب کاکا جان شنوندهای ما دو سه تا سوال گفتن که از امی شما پرسان کنیم.
خب پرسان کن باشیم پرسان
پرسیدن که چطور خود بشناسیم که خوشبخت شویم.
دختری گلیم خوشبختی در دلت امونجا بستری خود انداخته و خواه شده. خوب. تو باید دوره تکان بده و برش بفهمانه که بیا که بدبختی مرا تباه کن. نفهمیدی؟
شما نفهمیدین کاکا جان. پرسیدن که چطور خود بشناسیم که خوشبخت شویم.
وای بچه‌م تو خودت خوشبختی را قطع لقد میزنی و باز پشتش میدوی؟
فکر کنم که با سوال متوجه نشدین کاکا جان. امین رابطه خوشبختی و خودشناسی چی است؟
یعنی تو بگو وای خوشبختی شطور است که دان خانه هر کسی خو نمیکنه. شطورا ممونتو که میفهمی کاو جاو میخواین ها.
عجب. بگذاریم کاکا. فکر کنم سیستم عامل شما هم یکان مثل ربات یکان ربات ها واری کل چیز گد و بد کده.
بچه ام سوال خوب فهمیدم. نماندی که بگویم.
من نماندم.
نا دیگه مر پیشش روید دا یک پیسه کدی.
حال برد.
برای دمیقه میگم که رای خوشبختی از خودشناسی میگذره.
خو امیر از اول بگوین.
فکرت بگی باز گپ دیر بگیره دیگه نه.
خوشبختی بیشتر در دل است نه در دست، چون چیزهایی که در دست ماست مثل پول، مقام، وسایل، ابزاری که در دست داریم، وسایل خانه، وسایل وظیفه، وسایل زندگی همش ممکن است موقتی باشه و از بین بره. اما هر چی در دل ماست مثل رضایت، امید، عشق و آرامش پایدارتر و عمیق‌تر است. خیلی ها هستند که همه چیز دست دارند اما دلشان حرام نیست. البته و برعکس کسانی با امکانات کم ولی دل پر از قناعت و محبت زندگیشان خوشبختانه میگذرانند.
بچه ام امی یک هفته است که می شعر نخوندم بگوی یک چیزی را گم کده کاکا خیروید. امی امروز مرا بان که می شعر خود بخوانم.
بله بخوانین بسیارم خوب می خوانین شعرهایتان مطمئن است.
زنده باشه خی گوش گفت. وای قد از ما گفته خوشبختی چی است نگفته راه بدبختی چی است. بروم زینجی اگه بدبختی آمد سر ما باز اگه یک سختی آمد. چطو ای مشکل چاره کنم ما یخن قاقی که را پاره کنم ما. علی جو پشت گب ما تو نگردی علی جو پشت گب مب تو نگردی گهی چوب چوب گهی خب خب نگردی برو خندکن و موشی تو خوشبخت برو خندکن و موشی تو خوشبخت دل زنده کن و موشی تو خوشبخت.
به 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 خیلی خوبش بود کاکا جان. میگم کل شعر خوبش بود، این بیت آخر دیگه خیلی. یک دفعه دیگه میخونی؟
برو خنده کن و موشی تو خوشبخت دل زنده کن و موشی تو خوشبخت.
اصل گپ همی بود.
دیگه خیلی من میرم جان کاکا جان، اگر کار ما نداره برم در کار و زندگی خود برسم.
تشکر، خوش آمدین.
خدا حافظتان. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز. شما تشکر میکنم از اینکه بر ما وقت گذاشتین و موضوع خوبی رو مطرح کردین. خب خوشبختی در دل سختی ها یعنی اینکه امیدوار بودن، یعنی اینکه منتظر بودن در وقتی که انسان با مشکلات و مشقت و رنج و تکلیف هست، این خودش یک امیدی را تازه میکنه که انسان ممکن است بعد از این مشکلات، بعد از این سختی ها یک روشنی برش پیدا شد. مثل که ما شما یک مطل داریم میگه که هر تاریکی یک روشنی هست، که هر گرمی یک سردی هست. امی قسم ما در وقت سختی ها، در وقت مشکلات امیدوار بودن و خوشبخت بودن به ایستیم، خوشبینی به ایستیم که انشالله به روزهای میرسیم و جاهای میرسیم که این روزها و این مشکلات و این چالش ها انشالله که میگذرن.
خب دوستان عزیز، ما بخش مختلف در برنامه داریم و میدانین که یک در مورد خواب دیروز فکر میکنم صحبت هایی شده بوده یا روزهای گذشته، چون من که نبودم در برنامه، ولی امروز ما هم ادامه معرفی خواب را داریم در برنامه روی موج جوانی، در ادامه شناساندن و معرفی شهرهای مختلف خراسان رضوی. شاید شما را به یاد آسیاب بادی های با قدمت طولانی بندازه، شاید شما را به یاد ابوالمظفر خافی و دیگر دانشمندان این شهر بندازه، و یا به این فکر کنین که خاف یک شهر کویر است. باید بگوییم که خاف فقط شهری در دل کویر نیست، بلکه در طول تاریخ که هست مرکز علم و دانش و هنر و خاستگاه دانشمندان و هنرمندان بزرگی هم بوده. یکی از اونا استاد عثمان محمد پرست هست که دیروز در برنامه از ایشان یاد شد و بخش اول گفتگوی را هم که چند سال پیش با ایشان شده بود ما پخش کردیم. امروز آوای نوایی نوایی که زمزمه بسیاری ها در قریه ها و شهرهای مختلف هست و از آثار ماندگار این استاد بزرگ هست و به نام او ثبت شده. در گفتگویی که دیروز شنیدیم، استاد به این اشاره داشتن که با کوشش و تلاش به خواستهای خودشان رسیدن، البته با وجود مخالفت‌های شدیدی که پیش رویشان بوده. خب این میتونه برای جوان امروز یک الگو باشه. ادامه و بخش دوم گفتگو با استاد عثمان محمد پرست آماده است که تقدیمتان میشه. یادآوری میکنیم که همکار ما جناب امیر حسین لشکری چند سال پیش این گفتگو را انجام داده بودن. ببخشید، امیر حسین کشوری چند سال پیش این گفتگو را انجام داده بودن.
حالا من یه چیزی میخوام بپرسم استاد محمد پرست، اگه واقعا میگفتن که، البته الان شما هم به اون دختر رسیدی و هم به ساز
دوتار،
اگه بهت میگفتن که یا دختر یا این دوتار، یعنی ازدواج با این دختر خانوم یا زندگی هنری و این دوتارت، کدومو انتخاب میکردی؟
ما هر چی فکر کردم هر دور مخواستم هر دور گرفتم.
آفرین آفرین. خب
ببینید، پا پشت کار گرفتن، حتی من تو تلویزیون گفتم به جوونا میخوام یک حرف بزنم، اگر به کار علاقمندن
درسته،
هر چی هست که علاقه دارن اونو ول نکنن به جای میرسن. من علاقه داشتم به دوتار، خدا لطف کرد حرف شنیدم، منت شنیدم، از پدر حرف شنیدم، از مردم تنهایی شنیدم، من ول نکردم. حتی آفرید. تو جلوترا بهم گفتن این دهولیه، این مطربه
بگن،
ولی اینا خیلی میخواد تحمل کنه.
آره اذیت میشد،
من از تحمل کردم، ولی خدا به من تحملمو که گفت با صبرمو خدا مزد به من داد. من بانی شدم که با همین دوتار تا همین الان که با شما حرف میزنم 740 مدرسه ساخته شده.
آفرین آفرین.
من به جیمونا گفتم جیمونا نترسه، خدا مزد به من داد، تحمل کردم، صبر کردم، ولی مزد من خدا داد.
خدا به شما عزت داده استاد، میدونی
خیلی.
اگه قرار باشه خداوند کسی رو ذلیل کنه همه دنیا جمع بشن، نمیتونن عزیزش کنن. و اگر خواسته باشه به کسی عزت بده همه دنیا جمع بشن ذلیلش کنن، بازم
خودش گفته تعز من تشا و تذل من تشا.
آفرین.
من اعتقاد عجیبی به خداوند دارم و خداوند از من نگهداری کرده. من کی هستم؟ من یک بچه خواب، بچه یک ده، من چه کاره هستم که این همه مردم ما رو دوست دارن؟ این دوتار تا کجا رو دارم مدرسازی شده؟ منو فرستادن ژاپن، منو فرستادن افریقا، منو فرستادن دوشنبه، منو فرستادن قطر، منو فرستادن موسکو. این کی بوده؟
کشور اروپایی هم رفتی استاد؟
همین جا اینا رفتم. من پاریس دعوت کردم، فرانسه.
بله.
من از جای دیگه دوگه نت ترسیدم، از یک چیز من ترسیدم، الان اسمش از یاد مرده، جای بسیار بزرگ است، از کره شمالی.
آها کره
شمالی. من رو دعوت کردن.
خب
من از هواپیما مترسیدم نرفتم.
خب مگه اونجای دیگه رو با چی رفتین؟
حالا عرض میکنم، بعد به شوروی که رفتم از این راه پیاده رفتم. آه. یا واژاژ تهران، به تهران با تو هواپیما سوار شدم.
کم کم دیگه عادت کردم.
14 ساعت برو به چین، برو به کره جنوبی، برو به ژاپن، برو دیگه باز شد دیگه.
خب استاد محمد پرست، بریم سراغ اینی که شما از چه کسی دوتار نواختن رو آموختید. استادتون کی بود؟
استاد ما هیچ کس، احد استاد ما نبوده. من یک دوتار میزنم که هیچ کس نمیزنه، همه مردم میزنن، همه کارهایی که من تو دوتار میکنم احد نمیکنه.
پس چطوری یاد گرفتین دوتار نوازن؟
از پیش خودم، فقط صداش میدیدم که میزنن، میدیدم که تلویزیون میخوانه، از همونا گوش ردم. من یک کار با دوتار کردم که تا حالا کسی نکرده. من 8 پرده به دوتار اضافه کردم.
چند پرده داشت قبلا؟
8 تا.
8 هم شما اضافه کردی؟
8 تا دیگه اضافه کردم،
شده 16 پرده.
بله، مثلا آقای شجریان من زدم، خب با او 7 پرده کردم، تمرزنم با پرده کلی زدم. با آقای شهرام ناظری با این دوتار زدم، ولی پرده ها بوده که با صدا جور میشه.
همینطوره.
بله. الان من با هر که هر خواننده‌ای که تو ایران هست، من میتونم با او کار با دوتار بزنم که کسی دیگه نمیتونه. اعلام میکنم نمیتونه.
پس شما هیچ کلاس موسیقی هم نرفتید؟
ابداً.
نوت هم نمیدونید؟
ابداً.
سولفژ هم نمیدونید؟
ابداً. بداهه نوازی دارم که همه ایرون موندن. یک چیز عجیبی دارم، خداوند یک کار کرده عجیب، از پیش خودم یک کارایی کردم بدارم میکنم که اگر ببینن و کسی باشه اصلا تعجب میکنه. الان که من همه جا ساز میزنم همه دست منو میبوسن، وزرا. اما چرا خیلی دوتاری از زن؟ من دوتار رواج دادم و اولین دفعه هم این شعر نوایی رو من از یک کسی شنیدم. سال 40 من نوایی رو اجرا کردم.
شعر از کی هست؟
بله؟
شعر شاعرش کیه؟
زرسل 40.
نه شاعرش، طبیب اصفهانی.
شاعرش طبیب اصفهانی.
بعد...
من خبر نداشتم. بعد یک آقایی در خواب ما روزی که مردم مردن مکه جلو مکه میدن چاوشی.
بله چاوشی میخونه.
یک پیرمرد جلو حجاج مخون همین شعر رو. من با اینکه جوان بودم تحت تاثیر شعر قرار گرفتم. آمدم خودم این رو یک کار کدم کش که نکرده.
آهنگش هم خودتون ساختی؟
یک پیش نه بله یک پیش در آمده به ساختم که الان دوتاریا نمی ای مخان اونو بزن نتونستم. یک پیش در آمده ساختم بعد آهنگ نوایی رو و خودم خوندم در 1340 که الان نوار شنده رو جای نوایی موسیقی دان من میگه کمی حرف بزنم موسیقی کسانی که موسیقی دانم دروغ نمیگم دزدی نمیکنم چاخان نمیگنم آدم که اهل موسیقی هست مثل داوود پیغمبر که ایشان اهل موسیقی بودن ولی بخاطر حرمت داوود با سلیمان پسرش اونا رو داد بخاطر حرمت که اون صداقت موسیقی میزن موسیقی حرام نیست موسیقی آدم رو به خدا میرسانه ولی موسیقی مبتذل هم حرامه دروغگویی حرامه صداقت که حرام نیست اینجا خود مولانا که یک اشخاص بسیار بزرگی است که ببینین به زیارت مکه مسلمان ها میرن ولی به زیارت مولانا تمام مذاهب میرن او چی گفته در باره موسیقات خوشک سیم و خوشک چوب و خوشک پوست از کجا میاد این آوای دوست ما دارم آوای دوست میزنم
درست.
من در وصف حضرت محمد رو میزنم
آفرین.
من در وصف حضرت امام رضا سرودم من در وصف حضرت علی سرودم اینا همه روشنه تمام این کارکات من روشنه اولی کسی هستم ممکنم از کسی دزدی کردن نوایی رو خونده اما مال اونا نیست دروغ گفتن خیانت کردن اگه ما خیانت نکنیم بهتر میشه من الان احترام خاصی تو مردم دارم به شهادت هر کسی صدای من میشه تصدیق میکنه که من احترام خاصی دارم چون من دزدی نکردم دروغ نگفتم موسیقی رو نفروختم در عروسی نزدم من عجیب آدمیم تو دانشگاه توی تلویزیون تو رادیو رادیو که از که من تو رادیو هستم سلام علی آل طه و یاسین سلام علی خیر النبیین سلام علی خیر النبیین شاه مطلق که آمد در این مندرش قبلگاه سلامتی بین الله
که آمد حریم درش قبلگاه سلاطین
استاد عثمان محمد پرست، اون چیزی که من فهمیدم اینه که شما از موسیقی استفاده ابزاری نکردی.
ابدا.
برای خودت نون درست نکردی.
ابدا.
با صداقت با دلت کار کردی. استاد عثمان محمد پرست، برای وحدت مسلمین با در نظر گرفتن هنر موسیقی و دوتارتون و خوانندگی و نوازندگیتون چه کارها کردید؟
ببینین از این بالاتر در کجایه که من دوتار ما رو در راه خدا زدم. این که معلومه.
بله.
که همون جوری که مولانا گفته خوش سیم و خود چوب، از کجا میاد این آوای دوست؟ من دارم برای خدا زدم، من مسئله با کسی ندارم.
درست.
عرض کنم خدمت شما، بعدن هم این دوتار ما در وصف حضرت علی من خوندم و دوتار زدم، در وصف حضرت رضا من دوتار زدم و خوندم، در وصف حضرت محمد که اصل ما هست من دوتار زدم خوندم. من از این بالاتر چی میخوام؟ وحدت. این وحدت دیگه من چی کار بد بکنم؟ این دوتاری که مردم بد میدنستن، من این را در راه خوب راهنمایی کردم که باید قدر منو بدانند، از من حمایت کنند.
شه کاخ عرفان گل شاخ احسان، دور درج امکان می برج تنکی میبین، علی ابن موسی رضا کس خدایمش رضا شد لقب، چون رضا بوده شایینی الله رضا شد لقب، چون رضا بوده شایین. فضل و شرف بینی او را جهانی، اگر نبودت تیره چشم جهان بین، اگر خواهی آری به کف دامن او برو، دامن از هرچی جز اوس برچین، علی ابن موسی رضا کس خدایمش رضا شد لقب، چون رضا بوده شاین.
بله دوستان، مصاحبه ای بود که همکارمان جناب آقای امیرحسین کشوری چند سال پیش با استاد عثمان محمدپرست انجام داده بودن، از مشاهیر و هنرمندان مطرح خاف که ما در پی پویش ایران جان که این هفته متعلق به خراسان رضوی هست به معرفی خاف و بعضی از هنرمندان این شهرستان میپردازیم. خدا رحمت کنه جناب عثمان محمد پرست و همه هنرمندانی را که ایشان گفتن که چند صد مدرسه با همین هنرشان ساختن، روحشان شاد باشه. ما ادامه میتیم موضوع برنامه را که خوشبختی است و امروز از رابطه خوشبختی و خودشناسی میگیم. از درگیری هایی که ممکن است ما با خود ما داشته باشیم گفتیم قبل از این بخش، بخشی از درگیری های ما با خود ما برمیگرده به ای که بعضی از ما خود او قسم که هستیم نمیپذیریم. شاید یک تصورات خاص درباره خود داشته باشیم و یا خود استثنایی بدانیم، اما وقتی خود بشناسی این تصورها واقعی میشه، یعنی تو درباره خود تصور درست داری. خود که بشناسی دیگه نقاط ضعف خود قبول میکنی، اگر اشتباه کنی هم خود سرزنش نمیکنی، دنبال این میگردی که ریشه اشتباه کجاست. خدا اگر او قسم که هستی بپذیری، اعتماد به نفس هم پیدا میکنی.
خوشبختی نقش داره، همه همه چیز پول نه. با پول میتونیم نیازهای اصلی مثل غذا، لباس، جایی که میشه، مسکن، درمان، آموزش تامین کنیم. که نبودشان واقعا آدم از آرامش و خوشبختی دور میکنن. اما وقتی این نیازهای اولیه برطرف میشه، دیگه پول به تنهایی نمیتونه خوشبختی بیاره. خیلی ها بالا درآمد دارن، یعنی با همین درآمدهای بالای خود اینا ناراضن، چون شاید محبت، آرامش یا معنی زندگی در کنارشان نیست. برای من پول ابزار است، نه هدفم. خوشبختی واقعی در روابط خوب، سلامت، آرامش ذهن و حس رضایت از زندگی است. پول باید کمک کنه که راحت تر زندگی کنیم، نهی که خودش البته بشه و تنها دلیل زنده بودن یا تنها دلیل زنده ماندن یک شخص.
بله، در تایید حرفی خواهر ما بگم که ما زندگی نمی کنیم که فقط زنده باشیم و بدن خود فربا بسازیم. ارزش ها و باورهای ما به زندگی ما جهت می تن. ای یعنی زندگی خالی نیست. زندگی معنا داره. همه ما به دنبال چیزهایی با ارزش بودیم. از مادیات گرفته تا معنویات. مثلا شما کار خیر می کنین، به همکارتان کمک می کنین، به دیدن دوستی می رین. اینا همهشان براتان ارزشمند هستن و اثرات خاص بر شما میمونن. خودشناسی و زندگی ما هم جهت میته و هم معنا، و ما وقتی احساس کنیم زندگی معناداری داریم، احساس خوب پیدا میکنیم و این چیزی جز خوشبختی نیست. یک جمع‌بندی از بحث امروز داشته باشیم و اویی که خودشناسی پایه‌سنگ خوشبختی است. خوشبختی واقعی بیرون از ما نیست، بلکه در هماهنگی درون و بیرون، در شناخت و پذیرش خود و در معنا دادن به مسیر هست. باید بگوییم که آدمی وقتی خوشبخت است که بتونه با خودش در صلح زندگی کنه. خب دوستان عزیز، وقت برنامه ما هم به پایان رسید. شما را به خداوند مهربان می سپارم. انشاءالله که همه ما و شما به خودشناسی برسیم تا خوشبخت شویم. خدا نگهدار. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقت شما بخیر. امروز سه‌شنبه 25 قوس 1404 با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. دوستان عزیز، حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد خدمتتان هستیم. امروز هم موضوعات مختلف را به بحث خواهیم گرفت. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. نگاهی به زندگی خافی های ساکن افغانستان. و بهسازی بزرگراه هرات غور. خب دوستان، نخستین رویداد رسانه‌ای خراسان جان با محوریت ولسوالی خاف خراسان رضوی از شنبه این هفته آغاز شده و تا پایان این هفته هم ادامه دارد. این رویداد رسانه‌ای با محوریت طرح ملی ایران جان توسط سازمان صدا و سیما طراحی شده و نخستین هفته آن در ولایت خراسان رضوی به ولسوالی خاف اختصاص یافته است. در این رویداد در مدت یک هفته ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و زیست بوم ولسوالی خاف خراسان رضوی از طریق رسانه‌ها و از جمله رسانه ملی ایران معرفی می‌شود و در قالب‌های متنوع رسانه‌ای هم به نمایش گذاشته می‌شود. مهم‌ترین هدف این اقدام هم معرفی و روایت واقعی ظرفیت‌های مردمی، تاریخ، پیشرفت‌ها، چهره‌های اثرگذار، فعالیت‌های خودجوش و توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه است تا تصویر واقعی و امیدبخش از ولسوالی خاف در سطح ملی باستا پیدا کند. خاف خراسان رضوی با 123 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله 267 کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد. قرابت و نزدیکی ولسوالی خاف خراسان رضوی ایران با ولایت هرات افغانستان و مرز طولانی موجود از دیرباز اثرات ویژه‌ای داشته و امروز هم ظرفیت‌های خاف و هرات می‌تواند در پویایی اقتصادی هر دو شهر اثر بخشی داشته باشد. اما یکی از موضوعات جالب توجه، با توجه به اینکه افغانستان و ایران خب در یک حوزه تمدنی قرار دارن، اشتراکات دو کشور در حوزه‌های گوناگون همواره مطرح بوده. یکی از بحثایی که این روزها بیشتر مطرح میشه در رابطه با خافی‌هایی است که ساکن هرات افغانستان هستند. می‌خوایم بیشتر درباره این موضوع صحبت بکنیم. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با شیراکا حبیبی، کارشناس مسائل هرات، و از وای خواسته تا در رابطه با زندگی خافی های ساکن هرات بر ما صحبت بکنن. نکات جالب توجهی است. بخش اول گفتگو با آقای شیراکا حبیبی را در خصوص این موضوع دعوت میکنم بشنوید.
جناب شیراکا حبیبی، تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین. جناب آقای حبیبی، خوب این هفته هفته خراسان جان هست که به معرفی ظرفیت های خاف میخواییم بپردازیم. ولسوالی خاف خوب یکی از ولسوالی هایی است که بیش از 123 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره. در زمان رضاخان بعد از کشف حجابی که صورت گرفت، رضاخان دستور به کشف حجاب داد، بسیاری از خانواده ها و افرادی که در خراسان جنوبی بودند، در قائن، در خاف، در بسیاری از این مناطق بودن، اینا کوچیدن به افغانستان و همین حال هم در افغانستان هستن. میخواستم در این رابطه شما، خب خود شما از اون مناطق این، ما الان خانواده خافی هار دارین که در هرات جزء تجار بزرگ منطقه، یعنی اینا جزء تجار بین المللی هستن که خب اینا اصالت اینا به خاف برمیگرده. در این رابطه صحبت کنین، چشم دید خور در این رابطه بره شنونده ما بفرمایین.
به نام خدا سلام عرض میکنم به شما، همکاران شما، خسته نباشین، و همچنین شنوندگان عزیز رادیو دری. خدمت شما عرض کنم واقعا ما با مردمی که اصالتا اهل خاص بودن و در همین مناطق ولایت هرات آمدن بعد از مهاجرتی که به وجود آمد از ایران به افغانستان، ما بسیار خاطرات بسیار دلنشین و شیرینی داریم. واقعا بسیار خوب با هم دیگه زندگی کردیم مثل یک برادر و هیچ احساس از این ما نداشتیم و اونا هم همچی احساسی نداشتن که خدا نکده از یک جادگی هستن زندگی میکنن. و بخشی از اینایی که اصالتا مال خواف و طیبات و قاین هستن که مهاجر شدن حال در افغانستان زندگی میکنن و بخشی از اینا به هر دلیلی که بوده حالا نظر و خود اینا آمادم دوباره باز همون مدارک و شناسنامه و دنبال مدارک خوب کردم که حال با پس به خواف زندگی میکنن. اما این ارتباطات همچنان پاورجایه. ما هیچ بخیات من نمیره یک کسی به نام محمد علی همسایه ما بود، ما در روستای طلاب ولسوالی اینجور زندگی میکردیم. این زمانی که بالاخره قانون کشف حجاب شد و اینا وقت جنگ شوروی مجبور شدم به مهاجرت با پس بیامدم به ایران. به ایران که آمدم با ای که اینجی شناسنامه و کارت ملی از پیربه بویایده بود، بازم که وقتی که سال 71-72 پیروزی مجاهدین وقت شد و سول و امنیت به هرات آمد، به خاطر که اونجی هم خوش شده بود و خاطرات خوبی به روستاما بود، با پس رفت به مو غریه ما طلاب و اتفاقا به چای خوب بالاخره بزرگ شده اینجی بیدم تحصیلات اینجی کردم که بابا آخه ما اونجا امکانات بیشتر داریم علاوه آسایش علاوه هر چی که زیر ساختای زندگی. گفت نه، من تا وقتی که زنده باشم من همینجا زندگی میکنم، وقتی که من مردم به شما اجازه میدم که هر جا که دوست داشتم حتی به چای نه اون مقطعای دانشگاه و اون موقعیت زندگی آسایش بهتر ایران است آمدن با پدر خود زندگی کردن. و هیچ وقت یاد من نمیره فکر میکنم سال 73-74 بود که محمد علی خدا بیامرزه فوت کرد. بسیار آدم خوبی، یعنی اولیا وقت خوب بود، واقعا لکی بود. و بعد از اون بچی از یعنی خاطرات سرگذشت از خوف که مهاجر شدم تا به افغانستان در همین دوران هایی که کلا خاطره بود، یک کتاب نوشت به نام مرد ایرانی که افغانی شد. و این کتاب فکر میکنم هنوزم شاید بعضی جا باشه چون مال خیلی گذشته بودن. واقعا پیوستی های معنوی، پیوستی های فرهنگی و پیوستی های دوستی و صفا و محبت به قدر زیاد بین خواف و جا دیگه هم هست. اما مردم خواف واقعا بسیار جایگاه خوبی دارن و بسیار مردم خوبی هم و بسیار عمل کردن و رفتار اینا با مردم افغانستان بسیار خوب بوده. و این به تاریخ گفتم این رفتار و محبت و صفا و دوستی به قولی که ولسوالی خواف و ولایت هرات به ثبت رسانده.
جناب آقای حبیبی، در رابطه با اشتراکاتی که مردمان خواف با مردمان اون خطه در ولایت هرات دارن، بفرمایید که از لحاظ گویش ها، فرهنگ و آداب و سنون محلی چه نزدیکی های دارن با هم؟
والله حقیقتا یکی از ارزو خودم شخصا اینه که به خاطر که گفتم ما همسایام و هم معلام و اهل خواف بودم و بعضی از این دوستا آمدن حال به خواف زندگی میکنن، بعضی ها به چای حال موندن که ما بودیم پدرها اینا که با خدا بیامرزا فوت کردن، لهجه ها اینا، گویش ها اینا و زبان اینا کاملا با مردم هرات یکسان و برابره. لباس اینا، غذاها اینا، مثلا ما غذاهای محلی داریم به نام قلورتروش یا مثلا قروتی که میخورن، واقعا یکیه و هیچ تفاوت، هیچ گفتم یگانگی وجود داره. و اینا همه حسنای خیلی خوبیه برای آینده که از این ظرفیت ها استفاده کنم. و مقامات مسئول ولسوالی خواف همین ظرفیت های گردشگری، ظرفیت های اقتصادی، ما فقط فکر نمی کنم که ما ظرفیت های اقتصادی ولسوالی خواف فقط به راهن ببینیم، حتما بحث کشاورزی هست، دفرم دارن، شاید محصولات بعضی محصولات دیگه کشاورزی داشته باشن که حتی میشه به افغانستان و تجار افغانستان میتونیم که بعضی اقلام ایرانی تا به اروپا و استرالیا و کانادا و روسیه و آسیای میانه صادرات میکنن. اگه این ظرفیت ها برای بخش فعالین اقتصادی و سرمایه گذارها به معرفی گرفته شه، شاید انشالله ارتباطات بیشتر شکل بگیره. در گذشته یک مدت خوف بعد از سال 72 جای شد، مکان شد، به خاطر که مزبوط و
به هر دلیلی که بودش اونجی افغانستانی ممنوع شد، یعنی افغانستان نمیتونستن اونجی اسکان کنن یا عبور مبور کنن. حالا نمیدونم که این محدودیت برداشته شده حتما دیگه، اما این رفت آمد ها میتونه گفتم این شناختی از این ما قسمت سرمایه گذار و تجار افغانستان خیلی آشنایی با ظرفیت های ولسفعلی خوف ندارن. امیدوارم که مقاماتی که هستن این کار را انجام بدن که اگه هیئت تجاری اقتصادی و سرمایه گذار و فعالین اقتصادی افغانستان هر سو مقیم جمهوری اسلامی بیان از خوف بازدید کنن، آشنا بشن با ظرفیت های گردشگری، ظرفیت های اقتصادی، ظرفیت هایی که میتونه به تبادل تجارت و توسعه همکاری اقتصادی کمک کنه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب دوستان، گفتگوی بود با شیراکا حبیبی، کارشناس مسائل هرات. البته این گفتگو با آقای حبیبی بخش دوم هم دارد، چنانچه در جریان هستید. یکی از پروژه های مهم ایران و افغانستان به خصوص دو ولایت خراسان رضوی و هرات ارتباط میگیره به موضوع خط آهن خافرات که یکی از شاخصه هایی است که پیوند دو ملت ایران و افغانستان را عمیق‌تر کرده، و کارشناسان تاکید دارند که توسعه ظرفیت های ترانزیت ریلی هم میتواند در قالب ترانزیت مسافری مشهد هرات این پیوندها را بیشتر از گذشته بسازد. در رابطه با ظرفیت های این خط آهن انشاءالله بخش دوم صحبت های آقای شیراکا حبیبی را در برنامه فردا تقدیم حضورتان خواهیم کرد. همراه ما باشید با ادامه برنامه انعکاس. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد اقدامات خصمانه و غیر قانونی طرف اروپایی در یک سال و نیم گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران لکه ننگ دیپلماسی اروپا بود و آنها همانند کلاهبرداران از اقدامات فریبکارانه استفاده کردند. سرگئی لاوروف در مصاحبه با تلویزیون ایران در پاسخ به پرسش دیگری درباره دیدگاه برخی تحلیلگران غربی مبنی بر این که اگر روابط روسیه با آمریکا بهبود پیدا کند روسیه ایران را رها خواهد کرد گفت دروغ میگویند. بگذارید حداقل یک مثال بیاورند که ما برای روابط با یک کشور، حالا هر چقدر هم بزرگ یا قدرتمند باشد، به کشور دیگر یا دوست قدیمی خود خیانت کرده باشیم. لاوروف در این حال تصریح کرد متاسفانه در تاریخ کشور ما چنین خیانتی وجود داشته است، اما آن زمان نام کشور ما اتحاد جماهیر شوروی بود که جمهوری دموکراتیک آلمان را به سادگی به جمهوری فدرال آلمان واگذار کرد. این یک اشتباه و خیانت اتحاد جماهیر شوروی به متحد خود بود. ما همه اینها را به خاطر داریم. او همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که اگر ایران دچار جنگی فراتر از جنگ 12 روزه شود آیا روسیه در کنار ایران خواهد ایستاد تصریح کرد ما با ایران قرارداد مشارکت راهبردی داریم و همیشه در حمایت از تهران و حمایت از حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهیم کرد. وزیر خارجه روسیه اضافه کرد ایران در ماهای اخیر چندین بار به صراحت گفته است که علاقه‌ای به جنگ و درگیری جدید ندارد و علاقمند است هر گونه مشکلی را از طریق گفتگو رفع کند. و باز هم تأکید می کنم ما از این موضع بر اساس احترام به حقوق حاکمیتی و قانونی جمهوری اسلامی ایران حمایت می کنیم. نزدیک به 1000 شهروند افغانستانی که پس از سقوط دولت کابل برای انتقال به انگلیس درخواست داده بودند علیه وزارت دفاع این کشور به اتهام افشای اطلاعات شخصی خود شکایت کردند. یک سرباز انگلیسی در فوریه 2022 به طور ناخواسته در یک خطای امنیتی یک پایگاه داده بزرگ را که شامل اطلاعات شخصی 25,000 تبعه افغانستانی و اعضای خانواده هایشان بود افشا کرد، اما وزارت دفاع انگلیس تا آگست 2023 این رویداد را پنهان نگاه داشت. اتباع افغانستانی که اطلاعاتشان بر اثر این خطا افشا شده است میگویند این حادثه آنها و خانواده هایشان را در معرض تهدید مستقیم طالبان قرار داده است. اعضای پیشین نیروهای ویژه افغانستان که سالها با انگلیس همکاری داشتند، کارکنان سابق پلیس و دستگاه قضایی افغانستان و نیز افرادی که به طور مستقیم با نیروهای غربی کار کرده اند اکنون در صف شکایت از وزارت دفاع انگلیس هستند. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. در ادامه برنامه گزارشی داریم از غرب افغانستان. در حالی که مقام‌های محلی هرات از ادامه کار احداث و بهسازی بزرگراه هرات غور خبر می‌دهند، باشندگان ولسوالی‌های مختلف این منطقه از خرابی گسترده این مسیر و کندی روند کار ابراز نگرانی کردند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات با این حال گفته که تلاش‌های محلی برای تکمیل کار زیرسازی و آسفالت 50 کیلومتر این بزرگ را انجام می شود. وی گفته بزرگراه‌های هرات در اولویت کاری اداره محلی قرار دارند و تلاش‌ها برای بهبود وضعیت راه‌ها هم ادامه خواهد داشت. باشندگان این مناطق امیدوارند با تسریع روند کار و توجه جدی مسئولان نگرانی‌ها از خرابی این بزرگراه حیاتی برطرف شده و رفت و آمد و فعالیت‌های اقتصادی در این مسیر هم دوباره رونق بگیرد. به هر صورت این موضوع را همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در گزارش خود بیشتر بررسی کرده که به اتفاق بشنویم.
در حالی که مقام‌های محلی هرات از ادامه کار احداث و بهسازی بزرگراه هرات غور خبر می‌دهند، باشندگان ولسوالی‌های اوبه، چشت شریف، پشتون زرغون و کروخ از خرابی گسترده این مسیر و کندی روند کار ابراز نگرانی می‌کنند. محمد ابراهیم از ساکنان ولسوالی اوبه می‌گوید این بزرگراه در شرق شهر هرات سال‌هاست به دلیل بی‌توجهی حکومت‌های گذشته و همچنان آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی از حالت معیاری خارج شده و حتی بخش‌های از آن غیر قابل استفاده است.
ما اکثر وقتا مریض ما به شفاخانه هرات نمیرسه، به مرکز نمیرسه، از ولسوالی چشت و عقورات که به کل نمیرسه، اکثر از اینا جان میبازن. خود درست ولسوالی او کلینیکی داره، اما به سطح اولی و بالا نیه که بتوانه به حساب تمام مشکلات مریضدارا و مردم رو مرفوع برطرف بسازه.
به گفته او رفت آمد مردم با دشواری های جدی روبرو شده است و با ابراز نگرانی از ادامه این وضعیت از مسئولان میخواهد که به بازسازی اساسی این جاده توجه جدی داشته باشند.
دیگه راه بسیار خرابه، راه بسیار ما مشکل داریم، میوه ما به سر نمیرسه، همه خراب میشه به حساب تا به بازار هرات ارزشه، همه آب میشه به حساب خراب میشه.
در همین حال نجیب الله یکی از رانندگان این مسیر از خرابی راه شکایت دارد و میگوید مسیر حدود 80 کیلومتری تا ولسوالی اوبه را ناگزیر است در مدت 6 تا 7 ساعت طی کند، موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه ها خطرات جدی را نیز متوجه رانندگان و مسافران ساخته است. او هشدار میدهد اگر به این وضعیت رسیدگی نشود به زودی هیچ موتر و وسیله نقلیه قادر به رفت آمد در این مسیر نخواهد بود.
ما به خاطر همین راه که مشکل داره و نمیرسیم و بسیار راه خرابه،